یه گفتگو. شما شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید.
از تدبیر تا تقصیر،
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمم، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
به نام خدایی که به ما هستی بخشید. من مریم جعفری سلام میدم به شما شنونده گرامی، دوستدار خانواده و حتما فرزند و فرزند پروری، چرا که خانواده با حضور فرزندان قد و نیم قد و شاداب سر پا خواهد بود. حدود 50 دقیقه با برنامه از تدبیر تا تقصیر همراه شوید. همه واقفیم که حال جمعیت ایران وخیمه و اصلاً احوال خوشی نداره. به همین دلیل برون شدیم که قدمی هر چند اندک برای تبیین و روشنگری در جهت فرهنگسازی این مهم برداریم و خرسندیم که فرصت تبیین وضعیت جمعیت این مسئله مهم کشور رو در رادیو گفتگو پی بگیریم. در همین ابتدای برنامه بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم.
به عقیده بیش از 8 دانشمند نوبلیست اقتصاد جهان، نرخ رشد جمعیت همیشه باید مثبت باشد، چرا که نرخ رشد منفی ساختار جمعیت را به سمت سالخوردگی میبرد و کشوری که به سالمندی جمعیت مبتلا شود حتما از گردنه رشد و توسعه و فعالیت‌های اقتصادی در دنیا عقب خواهد ماند. امروز جمعیت کل کشور حدود 85 میلیون نفر است، اما با این وجود همچنان نگران بحران جمعیت هستیم که علتش تغییر در شاخصهای اصلی جمعیتی است. یکی از شاخصهای اصلی جمعیتی تغییر سالانه رشد جمعیت است. شاخص نرخ رشد جمعیت سال 65 3.9%، سال 95 1.2%، سال 98 برای نخستین بار در تاریخ ایران به زیر 1% رسید و سال 99 نرخ رشد جمعیتی به 0.7% کاهش یافت. همچنان متصور است که حوالی سال 1415 تا 1420 نرخ رشد 0% را در کشور تجربه کنیم که این روند بسیار نگران کننده است. شاخص دوم نرخ باروری است. نرخ باروری در سال 65 6 فرزند به ازای هر زن بوده، سال 95 2 فرزند و امروز میانگین کل کشور 1.6% به ازای هر زن است. با این روند ایران پایین ترین نرخ باروری دنیای اسلام را دارد و رکورددار شدن حداقلی نرخ باروری در ایران یکی از همان نگران کننده ترین شاخص های جمعیت شناسی است. شاخص سوم نرخ سالمندی است. امروز حدود 10.5% جمعیت کشور ما سالمند بالای 60 سال است، اما تا 25 الی 30 سال آینده این رقم به حدود 30% جمعیت کل خواهد رسید که با افزایش سن سالمندی در کشور ما با انقلاب خانواده در ایران مواجه خواهیم شد و مشکلاتی را در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی تجربه خواهیم کرد. همه این شاخص‌ها بیانگر این است که روند رشد جمعیت روند پایداری نیست و در همه شاخص‌ها رکوردهای حداقلی را ثبت کرده این که این امر کشور را دچار مشکلات بسیار زیادی خواهد کرد. به گفته کارشناسان جمعیت، امید است که با اجرایی شدن طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف رفع موانع اقتصادی که فرزندآوری هر سال 1/10 به نرخ باروری کشور اضافه شود، در کنار قانون و مشوق‌های اقتصادی لازم است تا برای اصلاح نگرش‌های عمومی، باورهای اجتماعی و سبک زندگی در موضوع فرزندآوری اقدامات فرهنگی صورت بگیرد.
هدف این برنامه فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده‌ها و جامعه، پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور و در کل باز کردن گره‌های مهم جمعیتی با مطالبه‌گری مردم، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان حاذق حوزه جمعیت از حاکمیت و دولت با پشتیبانی رسانه ملی است. امید به اونهایی که باید بشنوند. با همین نیت پی میگیریم برنامه رو با اساتید مجرب این حوزه که خدمتتون معرفی میکنم: دکتر جواد درویش، جامعه شناس، دکتر ناهید دینارون، جمعیت شناس و مشاور خانواده، آقای یوسف بویوکخان، پژوهشگر حوزه جمعیت. ممنون میشم در همین ابتدا اساتید گرامی تحلیل جامع کوتاهی در حد 1 دقیقه از نگاه خودشون بر موضوع بحران جمعیت داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. همطور که میدونید تعادل در جمعیت در یک جامعه نقش بسیار مهمی داره. وقتی جامعه رو به جمعیت سالمندی حرکت میکنه، خب این نشون میده که در واقع متولدین کمتری داره. نگاه جامعه به این سمت هستش که در واقع فرزند آوری کاهش پیدا بکنه. این شرایط رو برای هر جامعه سخت میکنه و برای در واقع جامعه آماری جمعیت یک جامعه بسیار نگران کننده هست که ایشالا در طول برنامه در موردش توضیح خواهم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت مجری محترم برنامه، شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که اگر بخوام تحلیل خودم رو نسبت به وضعیت جوانی جمعیت بگم، ما علاوه بر این که بحران جمعیت رو در مقابل خودمون می‌بینیم، بحران مسئولیت پذیری در حوزه جمعیت رو هم داریم. اول اینکه دستگاه‌هایی که مأمور شدن در قانون جوانی جمعیت که حالا به عنوان طلایه‌دار قوانین حوزه جمعیت شناخته میشه، به وظایف خودشون عمل نمی‌کنن. 2 ماه گذشته، اسفند سال 1401 بود، دبیر ستاد جوانی جمعیت گفتش که فقط 30% از قانون جوانی جمعیت اجرا شده. وقتی که پایان صحبتاش رسید، گفت من از رسانه‌ها و مجموعه‌های مختلف دعوت می‌کنم که بگن قانون چه خدماتی رو به مردم ارائه داده. خب وقتی 30% اجرا شده، رسانه‌ها راجع به چی صحبت بکنن؟ بعد از 3 جلسه از جلسات ستاد جمعیت که گذشته، هنوز ستاد ساختار نداره. ساختار جوانی جمعیت، ساختار ستاد جوانی جمعیت در گیرودار تصویب توی عرضم به حضورتون که قانونگذاری هستش و این ساختار ایجاد نشده و مجموعه های مختلفی که باید به این تصویب تسریع میکردن انجام ندادن کارشون رو. 3 جلسه ستاد داشتیم بدون ساختار، بدون نظارت، بدون پیگیری. ساختار ستاد جوان جمعیت شکل نگرفته، این ستاد هیچ سایتی نداره، نظارت ها و پیگیری ها به سمع و نظر مردم نمیرسه. آخرین بار باز دبیر ستاد نقل میکرد که من اگر بدونم که دستگاه ها نمیخوان به وظیفشون اجرا کنن، من شروع میکنم به افشا کردن اون دستگاه که کمکاری میکنن و ترک فعل میکنن. خب به نظرم دیگه وقت همین اتفاق فرار رسیده و باید ستاد پیگیری بکنه عدم کارها رو، ترک فعل ها رو، کسایی که کارشون انجام ندادن و به قانون عمل نکردن، قانون رو اجرا نکردن. باز در ادامه برنامه میتونم راجع به بقیه اتفاقاتی که داره تو کشور میفته، معاونت زنان خانواده یه سری وظایفی به عهده داشته توی بحث قانون جوان جمعیت، بعد از چند جلسه گذشتن صرفاً واکنش معاونت زنان خانواده نصیحت‌های مادرانه بوده برای اینکه مردم فرزندآوری داشته باشن، دستگاه‌ها کار کنن، فقط نصیحت مادرانه.
سلام و عرض ادب دارم. باید من این تذکر رو بدم که شاخص باروری ما در 20 سال گذشته 3.2 بوده، یعنی هر خانمی در سن بارداری حداقل 3 تا 4 فرزند می آورده، ولی متاسفانه در سالهای اخیر این رقم به 1 یا هیچ رسیده و این واقعا جامعه ما رو تهدید میکنه. چرا؟ چون ما با یک سونامی سالمندی در پیش رو هستیم و جامعه‌ای هم که سالمند میشه هزینه بره از لحاظ اون پویایی و شادابی اجتماعی و تحولات اجتماعی متاسفانه افول میکنه و یک جامعه پیر و فرسوده میشه. ما جامعه‌ای رو پویا میدونیم که نرخ باربری و فرزند آوری و اون نرخی که از 15 سالگی تا 60 سالگی، یعنی افرادی هستن که فعالن، پویان، چرخ و توسعه اقتصاد یک کشور رو میچرخونن مد نظر ماست، که متاسفانه کشور ما الان داره رو به سالمندی میره و در حقیقت با بحران جمعیت ما داریم روبرو میشیم.
ما امیدواریم که مسئولین صحبت‌های شما بزرگواران رو بشنوند و تو این زمینه پاسخگو باشن و به قول معروف شونه خالی نکنن در رابطه با مسائل و موضوعاتی که باید پاسخگو باشن. اما میریم در خصوص محورهایی که باید درش صحبت کنیم و سوالاتی که برخی از شهروندان و هموطنان ما در این رابطه پرسیدن. یک دوست بزرگوار ما از کاشان، خانم میراث، گفته یه سوال داشتم. این که میگن کشورها اگه از فرصت پنجره طلایی استفاده نکنن و به سمت توسعه گام برندارن، انگار دیگه در دایره فقر میافتن.
کاملا درسته، به دلیل این که از لحاظ رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی رو اون گروه سنی فعال و پویای جامعه که قشر جوان ما هستن، گفتم از سن 15 تا حد اکثر 62 سالگی هستن، پر مسلمه. وقتی نرخ این فعالین اجتماعی، فعالین اقتصادی که پویا هستن و باعث میشه که رشد توسعه کشور رو تضمین کنن، نرخش پایین بیاد، مسلماً که اون کشور رو باید گفت فقیره.
خب خانم دینا، و الان چارش چیه؟
چارش ببینید، یه چیز به نظر من چالشیه و این که هم دولت مردان و سیاست گذاران موقعی که این قانون جوانی جمعیت رو تصویب کردن، اولا نگاهی که داشتن نگاه خیلی وسیعی نبوده، فقط به یه سری جزئیات توجه کردن و یه سری از اون مسائلی که مهمتر بوده رو متاسفانه چشم‌پوشی شده یا اغماض شده در موردش. مرحله بعدی اجرای شدن این قوانینه، فقط در حد یک کاغذ نوشته و تصویب یک قانون نباید باشه. اجرای این قانون خیلی مهمه که سازمانها رو ملزم کنن به اینکه اجرا بشه. دوم، خب اجرای شدن این مصوبات نیاز به یک بودجه ای داره که این بودجه هم مسلما باید تامین بشه تا به صورت اجرایی در بیاد. این قسمت دولت هست و ما میخوایم شق مهم دیگه هر اجتماعی و جامعه مردم هستن. مردم هم باید گامی رو بردارن، مردم باید نگرششون از فردگرایی به خانوادگرایی تغییر کنه. این گره های ذهنی و گره های فرهنگی رو باید باز کنن. چرا؟ چون تبلیغاتی صورت گرفت تا این در مردم، در ذهن مردم جا افتاد که فرزند کمتر، اما الان با توجه به شرایط اقتصادی، امنیتی، سیاسی کشور ما ایجاب میکنه که این نگاه و نگرش و گره ذهنی رو باید باز کرد و باید جور دیگری نگاه کرد و باید به این برسیم که فرزند بیشتر، زندگی بهتر.
بسیار. آیه بیوکان، شما اشاره کردید که سندهایی که تا الان به قول معروف زیر ساختش آماده شده فقط 30% انجام شد و خانم دیناورن گفتن که موضوع سر اینه که خیلی از مسائل در کشور ما روی کاغذ باقی میمونه و اجرایی نمیشه. علتش چیه؟ خلای قانونی وجود داره؟ یعنی که اصلا دوستان یا صحبتی رو میکنن و دلشون نمیخواد دیگه ادامه دار باشه و اینکه به صورت قانونی پیگیری بشه و اینکه افراد رو میذارن و فقط اصلا یه بودجه در این رابطه به قول معروف برایش تخصیص داده بشه بدون اینکه عملیاتی بشه؟
عرضم حضورتون که من ریشه اصلی عدم مسئولیت پذیری میدونم. یعنی مسئولین که مسئولیت قبول میکنن، اون در حیطه وظایفشون کارهاشون رو انجام نمیدن، کارها پشت گوش میفته. به لحاظ قانون‌گذاری ما هم اسناد بالادستی داریم، سال 91 سیاست کلی خانواده ابلاغ شده، سال 92 سیاست کلی جمعیت ابلاغ شده، سال یک سال نیم گذشته این قانون جوانان جمعیت نوشته شده. پس ما در حوزه قانون گذاری هیچ کم و کسری نداریم، بیشتر بحث اجراست. من به یه آمار توجهتون جلب میکنم. خودم سایت رسمی معاون زنان ریاست جمهوری داشتم بررسی میکردم. خب معاون زنان یه مسئولیتی توی قانون جوان جمعیت داره که باید یک بخشی از وظایف رو تو ستاد انجام بده. همونطور که عرض کردم ستاد اصلا ساختارش شکل نگرفته، یعنی بعد از یک سال و نیم، بعد از سه جلسه، هنوز ستاد به اون کار ساختاری که باید انجام میداده نرسیده. خود سایت رسمی معاونت رو نگاه میکنه، میبینیم که خانم خزعلی 70 صفحه راجبش خبر رفتن. از این 70 صفحه خبری که رفته شده، 700 تا خبر منتشر شدن که فقط 18 تاش مربوط به جمعیته، یعنی 2.5% کل فعالیت‌های معاونت زنان راجب جمعیت بوده. خب من از این آمار چه نتیجه میتونم بگیرم؟ بعد تو هیچ جای این سایت شما از وضعیت پیگیری‌های معاونت، نمیدونم بررسی‌هایی که معاونت زنان داره انجام میده در راستای وظایفش در راستای اجرای قانون جوان جمعیت نمیبینید. خب ما ستاد رو که نداریم، معاونت هم که کاراش انجام نمیده. وقتی ستاد نباشه نظارت جدی مجلس هم دستش بسته است، چون باید تو ستاد اتفاق میافتاده. من یکی از بزرگواران رو باهاش صحبت میکردم، از همکاران بودن، میگفتش که این بحث کودک زیر 3 سال که مادران دارن میخواستن سر کلاس غیر حضوری شرکت کنن، ما رفتیم پیگیری کردیم. برای شخص خودش هم بوده، یکی از خانم ها بودش که داشت اینو پیگیری میکرد، میگفتش که ما چرا این بند قانون اجرا نمیشه. جوابی که دانشگاه بهش داده گفت چیزی هنوز به ما ابلاغ نشده. بالادستر از پر پیگیری کرده بودن، گفت هنوز این ابلاغ نشده. گفتن کی باید ابلاغ کنه؟ گفتن ستاد جمعیت، ستادی که شکل نگرفته.
بسیار عالی. سمیرا از قم: من شنیدم پنجره طلایی جمعیت بین 15 تا 64 ساله. الان وضعیت پنجره طلایی جمعیت در ایران چطوره؟ آقای دربی شما بفرمایید.
ببینید، هر چیز جمعیت رو به سالمندی میره، در واقع پنجره های ما هم به سمت سالمندی میره. یعنی متاسفانه ما نگاهمون، نگاه جوانیمون در واقع برداشته میشه، به سمت سالمندی میریم. جز شما میدونید هر چقدر به سمت سالمندی حرکت بکنیم، اولا که من یه نکته رو عرض بکنم در مورد پدیده سالمندی، چون هی تکرار میکنم، پدیده سالمندی از یک منظر تهدید برای جامعه وجود داره، اما از یک منظر فرصت‌های بسیار خوبی داره. شما میدونید سالمندان ما کوهی از تجربه هستن، کوله باری از تجربه هستن، میتونن کمک بسیار خوبی هم در زمینه خانواده و به بچه‌ها انجام بدن، هم در زمینه جامعه و به مسئولین در واقع مشاوره های بسیار خوبی بدن، چون اینا کسانی هستن که همه این موضوعات و مسائل رو در واقع تجربه کردن. اما اون انرژی جوانی، اون خلاقیت، اون در واقع توان جوانی که باید در کشور کمک بکنه تا کشور بتونه فعالیت‌های بروزی رو انجام بده، تا بتونه دستخوش تحول و تغییر بشه، اون نیاز به نیروی جوانی داره و این در واقع مستلزم اینه که جمعیت همیشه جوان بمونه.
خب آقای درویش، به نظرتون اگر بگیم بحران پیری بهتر نیست که به قول معروف مسئولین نسبت به اون تعهداتشون بهتر عمل کنن؟
نگاه کنید، من فکر میکنم که ما به بحران سالمندی قطعا خواهیم رسید.
بحران پیری به نظر من،
میدونید چرا اینو تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه ما حجم زیادی از جمعیت رو در دوره‌های مختلف، همونطور که در گزارشتون پخش شد، در سال 60، دهه 60 ما جمعیت، رشد جمعیتمون بسیار بالا بود. خب همین باعث شد که در دوران مدارس، دوران دانشگاه، دوره کاریابی، این گروه از جامعه دچار مشکل شدن، چون جمعیت زیادی وارد دانشگاه شدن، جمعیت زیادی دنبال جامعه کار شدن، درگیر کار بودن، موضوعاتی که باید اتفاق میافتاد. همین حجم جمعیت داره به سمت سالمندی میره. وقتی شما جامعه زیادی، جمعیت زیادی از یک جامعه رو درگیر سالمندی میبینین، خب در دوران سالمندی قطعا بیماری های زیادی وجود داره، به هر حال هزینه های وجود داره، حتی دوره بازنشستگی اتفاق میفته، همه اینا مستلزم هزینه برای دولت هاست، نه تو کشور ما، تو همه جای دنیا اینجوریه. به هر حال باید شرایطی رو برای سالمندی در نظر بگیره. این که من تاکید میکنم دلیلش اینه که از امروز مسئولین ما باید به فکر دیده سالمندی باشن تا 10 سال آینده، 15 سال آینده.
ببینید آیه درویش، ببخشید میرونی کلامتون، موضوع الان بیشتر جوانی جمعیت در کشور ما. اگر ما بخوایم، سالمندان بسیار عزیزن و برای ما ارزش دارن و یکی از ستونهای اصلی خانواده های هممون سالمندان هستن، چرا که نباشن؟ خونه ها بیفروغه. اما موضوع الان جوانی جمعیت در کشورمونه و اینکه ما الان یک بحران در کشور داریم و اگر جلوش هست همین الان گرفت گرفته نشه، فقط در حد حرف نباید باشه. ما الان باید عملیاتی کار انجام بدیم و اینکه تمامی موانع باید برداشته بشه که اون اتفاق میمون و مبارک در کشورمون بیفته. در مورد اون جوانی جمعیت بفرمایید که اگر کشوری که جوان باشه چقدر پویاتر میتونه باشه و چقدر میتونه برای پیشبرد به هدفهاش تاثیرگذار باشه.
نگاه کنید، مسلما وقتی جامعه جوان هست انرژی بسیار زیادی داره، خلاقیت های زیادی داره، فکر زیادی داره، در واقع از نظر علمی رشد میکنه، از هر زن در هر زمینه‌ای که شما فکرشو بکنید، کشوری که جوان باشه قدرت بیشتری داره. اما مسئله ما، مسئله این هست که چرا ما داریم از جوانی به سمت سالمندی حرکت میکنیم. من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که در این زمینه و در این بخش وجود داره شناخت مسئله است. میدونید که در بحث‌های پژوهشی شناخت مسئله مهمترین موضوعه. چرا فرزندآوری کاهش پیدا کرده؟ مشکل چیه؟ نگرانی وجود داره؟ عدم مسئولیت پذیری وجود داره؟ اگه عدم مسئولیت پذیری هست که دوستانمون هم بهش اشاره کردن، این عدم مسئولیت پذیری از کجا میاد؟ آیا نگرانی اقتصادی دارن؟ نگرانی در زمینه مثلا خانوما این نگرانی رو دارن که شغلشون رو از دست میدن. خب اگه باردار بشن ممکنه که خب خیلی از خانوما شغلشون رو از دست بدن و همین ترس و این نگرانی باعث میشه که بچه دار نشن، دنبال فرزند آوری نباشن یا مقاومت کنن تو این زمینه. یا حتی در زمینه ازدواج هم همینجوریه، هم آقایون هم خانوما این نگرانی، این ترس، این استرس براشون از وجود داره که به هر حال از گرونی ها، از با شرایط بد اقتصادی، اینکه خونه ندارن، اینکه ماشین ندارن، اینا همه موضوعاتی هستش که باید در موردش فکر بشه، در موردش صحبت بشه. و اگه نگرانی وجود داره و این نگرانی باعث میشه که مسئولیت، عدم مسئولیت پذیری اتفاق بیفته، ما باید نگرانی‌ها رو برطرف بکنیم. ما باید اون نقاط کور و اون گره‌های کوری که وجود داره رو برطرف بکنیم. باید نگرانی‌ها شناخته بشن و من فکر می‌کنم ساختارها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی بیان در رفع، در جهت رفع این گره‌ها، در جهت رفع این مشکلات و این نگرانی ها تصمیم بگیرن، سیاست گذاری بکنن، قانون گذاری کنن و بعد از قانون گذاری کردن اجرایش بکنن. و از طرفی هم چون ابتدای برنامه صحبت شد عرض میکنم خدمتون، از طرفی هم دوست عزیزمون فرمودن در مورد اجرای قوانین، از طرفی هم من فکر میکنم سازمان های نظارتی باید در زمینه عدم اجرای قوانینی که طرح میشه حتما نظارت بکنن تا ان شاء الله به نتیجه برسه.
خب صحبتتون رو تا اینجا نگه نمایید درویش. خانم دینا و شما در پیرو صحبت های آقای درویش بفرمایید که اون موانع برای خانوما چیه که خانوما ترجیح میدن که فرزند نیارن و واقعا بدون فرزند زندگیشون رو ادامه بدن.
تقریبا نصف جمعیت کشورمون رو خانوم ها تشکیل میدن و جالبه بدونید که از این نصف جمعیت ما 80% شاغل هستن. مسلماً دختران ما با توجه به رشد توسعه اقتصادی که در جهان اتفاق افتاد و پیرو به اون هم کشور ما در گیر و دار این رشد توسعه و پیشرفت تکنولوژی قرار گرفت، مستلزم این بود که خانم ها هم وارد صحنه بازار کار بشن، کارزار کار بشن و شغل انتخاب کنن، ادامه تحصیل بدن. مسلماً که خانمی که شاغله یا ادامه تحصیل داره بالاخره میخواد یه منبع درآمدی داشته باشه، اما با توجه به این منبع درآمد بودن و این که اصلا در فرهنگ ما، در دین ما هست که اولویت برای یک زن فرزندآوری است، اصلا پسندیده است، هم از لحاظ الهی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ فرهنگی. اما این خصلت پسندیده رو چگونه با توجه به این شرایط باید به ثمر رسوند؟ اون مستلزم اینه که یک سری قوانینی پشتیبانی کنند از این خانمی که در حال تحصیل، از خانمی که در حال کار کردنه، بالاخره نیاز به کمک داره. چرا جالبه بدونیم که این خانم 3 نقش رو داره بازی میکنه: نقش همسری، نقش مادری و نقش
یک زن فعال اجتماعی.
یک زن فعال اجتماعی. و جالبه بدونید که هر کدوم از این 3 نقش هم در جایگاه خودش یک انتظاراتی رو میطلبه که باید به نحو احسن در هر محیطی که قرار میگیره پاسخگو باشه.
خب
پس در نتیجه باید حتما طبق همین قوانینی که الان وجود داره، این زن شاغل، این زنی که سه تا نقش داره در هر سه تا جایگاه باید حمایت بشه.
بسیاری جنبندی صحبتاتون بفرمایید، چون گویا شما وقت ندارید و باید به برنامه ما ترک کنید. جنبندی پایانی صحبتاتون برای اینکه ما بتونیم این بحران جمعیت در کشورمون پشت سر بذاریم و در عین حال مسئولین به گوش و به هوش باشن برای اینکه موانع رو از جلوی راه جوونا بردارن و کشورمون به اون بحران بیشتر از این نخوره چیه، و اینکه جنبندی در حد چند دقیقه کوتاه.
ببینید، اولا این آسیب ها باید شناخته بشه، باید لیست بشه، اولویت بندی بشه و در این حال چگونه باید با این چالش ها برخورد کرد و روبرو شد. باید رفع این آسیب ها و آفند ها رو پیدا کرد، راه حل ایجاد کرد و به جد هم به صورت مستمر، نه مقطعی، به صورت مستمر در رفع تمام این موانع خود دولت مردان و در این حال خیلی از سازمان‌های مردم نهاد هم هستن. خب در فرهنگ قدیم ما خیلی بزرگترها می اومدن، مادر بزرگ، پدر بزرگ، همه اینا کنار اون خانمی بودن که شغل داشت، بالاخره فرزند داشت، همسرش، همه اینها میتونن به عنوان یک حامی باشن برای زنی که نیاز داره به همراهی.
سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید خانم دینارفند. انشالله تو برنامه‌های بعدی با موضوع بحران جمعیت بیشتر در خدمت شما هستیم و از نقطه نظرات شما بیشتر استفاده می‌کنیم.
ممنونم از اینکه وقتی رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم.
شاید نصب این تابلو در یک خیابان شلوغ آرزوی هر فرد یا حتی هر پدر و مادری باشه. امروز مهمان خانم دکتر دارابی بودم، کسی که شاید بشود نامش را یک فرد موفق و البته در خانواده موفق گذاشت.
ما 6 فرزند هستیم. 5 نفرمون به رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی رفتیم.
او میگوید موفقیت شغلیش علاوه بر تلاش خود مرهون حمایت و راهنمایی‌های خانواده.
6 فرزند بودیم، پدرم هم فرنگی بودش و امکاناتش واقعا میگم شاید اصلا نداشتیم. شاید همین باعث شد ما هم دیگه رقابت بیشتری داشته باشیم.
سریع هم به دانشگاه ایلام زدم. سارا یکی از دانشجوهایی که تازه رشته تحصیلیش رو انتخاب کرده.
بخوای وارد یک رشته تحصیلی توی دانشگاه بشی، یک انتخاب سرنوشت سازه و تو آینده‌ت رو مشخص می‌کنه. پس اگه من یه خواهر یا یک برادر داشتم، فکر می‌کنم که میتونستم از این راهی که برمی‌دارم 100% اطمینان رو داشته باشم.
اینجا بود که فهمیدم فرزندان بزرگتر و تجربه‌ها و حمایت‌هاشون چقدر می‌تونه در زندگی سایر فرزندان در خانواده ها تأثیر گذار باشه.
بزرگتر که میشی با یه سری چالش ها و سختی ها مواجه میشی و شاید که به خاطر این تفاوت نسل ها که با پدر و مادر داری نتونی با اونها هم فکر بشی.
به عبارتی ضریب موفقیت فرزندان در خانواده هایی با چند فرزند بسیار بیشتر از خانواده هایی با یک فرزنده.
من خودم به عنوان بچه چهارم یک خانواده خیلی از تجربیات اونا چه در حوزه درسی چه در حوزه های دیگه استفاده کردم.
از سوی دیگر تک فرزندی مساویست با آسیب های عدم حمایتگری.
متاسفانه توی خانواده تک فرزندی نقش پذیری ها، الگو پذیری ها معمولا میده به سمت پدر و مادرها.
آمارها نشون میده نرخ تک فرزندی در استان ایلام بالغ بر 20% که از نرخ جوانی جمعیت در استان ایلام کم میکنه.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نرخ جوانی جمعیت استان 23.2% هست که این نسبت در کشور 24%.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مشابقهایی برای حمایت از جوانی جمعیت در نظر گرفته شده که میتواند از مشکلات سالخوردگی در کشور و آسیب‌های تک فرزندی جلوگیری کند. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
خب بخش پنجره رو شنیدیم که این هفته به استان ایلام باز شد. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما راه های ارتباطی ما سامانه پیامکی 30,000-10,35 و تلفن گویای 27,86-10,35 هست. همچنین ایران صدا نرم افزاری کاربردی هستش که در صورت نصب روی گوشی های همراهتون میتونید با کیفیت عالی در هر مکان و موقعیتی که باشید برنامه ما رو بشنوید.
همچنین شماره 162 هم منتظر شنیدن نظر و پیشنهادات شما عزیزان هست. در خدمت شما دوستان هستیم. برمیگردیم به مبحث خودمون در خصوص بحران جمعیت و اینکه آقای بویکان، دوستان اشاره کردن نسبت به موانعی که وجود داره و باید تسهیلگری انجام بشه. شما به عنوان یک پژوهشگر اون موانع رو چه موانعی دیدید و اینکه چرا جوونا یکی اینکه تن به ازدواج نمیدن و دومی که وقتی هم ازدواج میکنن یا کسانی که از قبل ازدواج کرده بودن برای بچه دار شدن هیچ تصمیمی ندارن؟
یکی از اصلی ترین موانع رو اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم باز برمیگرده به عدم اجرای قوانین. ما یه قانون داریم سال 84، قانون تسهیل ازدواج جوانان، تا امروز ازش فکر میکنم حدود 16 سال میگذره و به گفته اغلب کارشناسا بسیاری از بندهای این قانون اجرا نشده و به مسئولین هم میگیم که چرا قانون اجرا نمیشه، راجع به وام ازدواج فقط صحبت میکنن. خب این قانون 10 بند داشت که فکر میکنم 2 بندش اجرا شد، یکیش بحث سال روز ازدواج حضرت